بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرتها بإله على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محضر بزرگان و ظلم های مسجد من جسارت و زرستی دارم برای شادی ارواح مقدسه مولودین این ایام. خداوند انشاءالله زیارت و شفاعت انوار مقدسه‌دن بهره‌مند است انشاءالله. به مجلس تحت عنایت خاصه و انوار مقدسه قرار بیسین صلواتی ختم الیا اللهم انشاءالله محمد و محمد رجل فرجه. مهمان عزیزی از فارسی زبان در جلسه هستی که باش هست بزازه انشاءالله مطلب رو. خب با اینچین ایام مناسب هست که در برکات این فصل تزکیه بحث بشود، در آثار و خواص این ایام و لیالی بحث بشه و آداب و ادب حضور در محضر انوار مقدسه در این ایام در محضر خدا بحث بشه و چه باید از محضر بزرگان و اساتید آنچه در این باره فرموده اند از اینها بهره ببریم. مناسب هست که در مورد مباحث ولایت بحث بشود، اما به نظر می رسید که بیانیه گام دوم رهبر عظیم الشأن ما که در واقع در راستای تحقق اهداف ولایت و آن انوار مقدسه هست، شاید انشالله مورد رضای حضرت واقع بشه. بیانیه خب از شخصیتی صادر می شود که از اول خلقت با مبانی انقلاب، به عبارتی با مبانی شیعه رشد و نمو کرده است و نه تنها آگاهی ذهنی و نظری از علوم شیعه دارد، بلکه نفس نفس زندگیش با این مبانی رشد و نمو کرده در حوادث و در قضایای این راه بزرگ شده و رشد کرده است. بنابراین شخصیتی که از اول این حرکت تمام وجودش لمس کرده، درک کرده و در امتحانات بسیار بسیار سختی و سنگینی پیروزمندانه از اون امتحانات در آمده، طبیعی است که بیانیه و گفتار چنین شخصیتی عمق دیگری دارد و حقیقتا انسان به این بیانیه نگاه میکند، کلمه کلمه این بیانیه روی حساب کتاب و مجموعه از آیات و روایات را دارد منعکس میکنه و چراغ راه و نقشه راهی که در پیش رو باز کرده است جا دارد که ده ها جلسه این بیانیه تدریس بشود، محققانه باز بشود و مبانی این و مصادیق این و پیشگویه های جالبی که در این بیانیه برای آینده جامعه اسلامی آمده است با یک سری عبارت های قاطعانه و قطعی و یقینی. به هر حال به لحاظ ضیق وقت و رعایت محضر بزرگواران، بنده یکی دو نمونه از این کلمات به عنوان صرفا نمونه از عظمت و اهمیت این راه مطالبی رو از محضر این بیانی استفاده می کنیم. می فرماید: و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است، یعنی این انقلاب، تا میرسد به اینکه اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. با این قاطعیت اینا مطالبی است که جای بحث هست. خب خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی یکی از مسائل پیچیده است که در جوامع حکومتی خصوصا در نظام اسلامی جای بحث هست و دشمنان انقلاب سعی کردند با تفکیک خودسازی و جامعه سازی مشکلاتی را در روند انقلاب ایجاد کنند که قصه درازی دارد. چگونه با تفکیک کردن بینش خودسازی و بینش جامعه پردازی بتوانند نیروها رو در تقابل هم قرار بدهند و راه را به انحراف بکشانند. دیدگاه هایی هست که ورود بر فضای اجتماعی، سیاسی و مدیریتی رو مانع بر خودسازی می داند که این ربطی به شیعه و روش بزرگان ما ندارد، و گروه هایی هستند که به بهانه فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود را از قید و بنده های تربیتی نفس رها می کنند که باز این قصه درازی دارد. و یک نمونه از این در عبارت دیگر از فرمایشاتش آورده، می فرماید: میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند. خب این خیلی مطلبه. از این دیدگاه باز گروهی را تقسیم کرده اند به نام انقلابیون که اینها افرادی هستند به قول خودشون، مخصوصا در اوایل پیروزی انقلاب این یک تبدیل میشد به یک فرهنگی که هر کار را به نام انقلاب انجام بدند و اسمش را بذارن از ماده صفر استفاده میکنیم، یعنی قانون بی قانون. انقلاب اختزا میکنه اینطور حرف بزنیم، انقلاب اختزا میکنه اینطور برخورد کنیم. انقلاب اقتضا میکنه اینطور و الی آخر، که تا جایی که امام راحل اون موقع دیگه یکی از سالها را اسم سال قانون گذاشت، که اینطور نیست که ما به نام انقلاب هر سه دلمون بخواد بی رویه بی حساب و عده در مقابل اون در جامعه دنبال این بودن به بهانه قانون گذاری و قانون به اصطلاح مداری یک مشکارهای نام نمیدونم مثلا قید و بنده های زاید بی ربط کاغذبازی های خسته کننده و فرساینده و کارشکنانه را در راه حرکت انقلاب ایجاد بکنند، که باز این قصه درازی دارد که این تفکیک دو بینشی که دشمن هی اینها رو تقویت می شرد و می کند و در مقابل همین ها رو قرار می دهد و نیروهای مستعد رو به بهانه های که هر دو به ظاهر صورت حقی رو دارد چه مصیبت های رو بار بیاورد، که تحقق این معنا که دشمن شکست بخورد و نتواند این خطر به اصطلاح متلاشی کننده یک نظام رو بجیرد، عوامل بسیار مهمی در این مسیر وجود داشته و دارد. یکی همون ولایت مداری است. این ولایت مداری است که توانسته این دو تضاد جدی و مخرب را برطرف بکنه، و اینجاست که این دو گروه که هر دو ادعای تقید به اسلام و شیعه و انقلاب را دارند به خودی خود در جامعه اینها را مشتش را باز میکنه، و همچنین این انقلاب در متن خودش، در متن جامعه و در متن مردم آن استعدادهایی که دور از هوای نفس میخواهند واقعا در کنار انقلاب و پیرو انقلاب باشند از یک رشدی برخوردار میشوند که قابلیت پیدا میکنند این دوتا را با هم جمع بکنند و این تضاد رو از بین ببرند، از یک استعداد بالایی برخوردار بشند و این تضاد کاذب و به اصطلاح القایی رو ریشه‌کن بکنند و محقق بکنند که اینها نه تنها با هم تضاد ندارند بلکه مکمل هم دیگر و مقوی هم دیگر هستند. خب، یا در عبارت دیگری که از کدامنده سری فقط گذرا به می فرماید، در یه موضوع دیگر دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد این انقلاب و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. این کلمه عصر جدیدی، آغاز عصر جدیدی، اون معنای تمدن‌سازی رو داره باز میکنه، یعنی معلوم میشود تمدنی که حضرت آقا در سخنرانی هاشون تأکید دارد که ما باید بریم به سمت تمدن اسلامی، تمدن نوین، این چگونه تمدنی هست. این گام دوم که می‌فرماید آغاز عصر جدیدی، البته از گام اول این انقلاب اینطور معرفی می‌کنه، در گام دوم بخش بعدی رو معلوم می‌شود این تمدنی که در اصطلاح امروز وجود دارد اصلا اون تمدن نیست. یه تمدنی رو تعریف کرده در فرماشاتشون در سخنرانی‌ها که وقتی انسان به اون دقت میکنه میبینه که مجموعه ای از آیات روایاتی است که انبیا و اوصیا علیهم السلام در طول تاریخ و شیعه به خصوص دارد اون آیات و روایات باز بشود و در متن جامعه عملیاتی بشود. چه باز قبل از انقلاب ما به لحاظ این که یک حکومت مرکزی شیعی قویی رو نداشتیم در زمان غیبت کبرا، مخصوصا که به بعد دیگه اونگاه دشمن و دشمنان اهل بیت علیهم السلام که جامعه را بشریت را چه مدیریت می کردند، اونها با سوء استفاده از این که جامعه از راهنمای حقیقی خود و دلسوز خود محروم است و به ضایعان در دست این قلدرها مکتب سازی و فرهنگ سازی و سبک زندگی سازی و اینها رو جایگیر کرده اند و تثبیت کرده اند به خیال خودشون، اونگاه این امکان این که این آیات و روایات در جامعه محقق بشود نمی گذاشتن اتفاق بیفته، بلکه بدتر از اون اصلا اندیشه ها را طوری زندانی می کردند که اساسا محال می دانستند که همچون حقایقی در زندگی بشر قابل اجرا باشه. و این برشت حکومت مرکزی که ما الان داریم در واقع اصلی ترین کارش در روند کار خود این است که این دسته های قلدر که میخواهند حمله کنند به حریم اهل بیت علیهم السلام و نگذارند بشریت عطر این هدایت ها رو بفهمد، اون دسته ها رو میبره و اون چشمه ها رو در می آورد و اون کمرها رو می شکند تا این فرصتی باز بشود که اصل حقیقت زندگی این انسان ها با این آیات و روایات ابتداعا آشنا بشود، بعد آرام آرام معرفت پیدا کند، بعد از معرفت قابلیت پیدا کند به سمت اجرایی آن و همینطور تا لذتش باز بشه. پس از اینکه لذت این باز شد، اونگاه این مردم این لذتهای کاذب و موهومی رو بریزن کنار و در جامعه آن لذت حقیقی که از این سیر و فرایند ظهور و بروز خواهد کرد، مردم رو بیاورند به چنین زندگی حقیقی که اون تمدنیست که این پیش روی این انقلاب و این گام میخواد اون رو شروع بکنه به عصر جدید. کما این که در گام اول هم در شروع انقلاب هم قبل از انقلاب هم مسئله اینطور تلقی میشد، استشبار و شیاطین انسی جنی این زور فضا سازی کرده بودند و به دنبال این فضا سازی القا کرده بودند که اصلا محال است همچون انقلابی اتفاق بیفته. فلذا اونهایی که قبل از انقلاب اون خفقانهای جهنمی رو به چشم دیده اند و با همه وجود لمس کرده اند و به دنبال اون که انقلاب تحقق پیدا می کند را دیده اند، آن محالهای کاذب القایی چگونه شکست ممکن شد، الان یه همچون شباهتی دارد برای گام دوم. الان دشمن به شکل دیگر باز فضا سازی های کرده و در این فضا سازی ها القاعاتی می کند که گام دوم تحققش محال است، تا جایی که حتی اونهایی که عمری را در انقلاب گذراندند، تا جایی که به چشم دیدند آن محال چگونه ممکن شد به اذن الهی به دست ولی خدا، این محال هم چگونه میتواند با این قاطعیتی که ولی خدا به اتکای این نماینده حضرت ولی الله اعظم علیه السلام هست و به اتکای تعییدات الهی که بارها برای همه انسانها دوست و دشمن اتمام حجت شده، این تعییدات الهی با وجود این همه درخشندگی و شفافی را، حتی اونهایی هم که دستی به انقلاب داشتند هم تحت تأثیر این زب روانی قرار بگیرند و بگویند با این مشکلات، با این فضا، با این فشارهای اقتصادی، با این قضایا، با این انحرافات، با این فلان، چگونه ممکن است این اتفاق بیفته. و در حالی که روایات بیاناتی دارد که بالاخره اینها کلام خداست، کلام اهل بیت علیهم السلام، و تحقق اون در سیر امتحانات خاصی مخصوصا در شیعه که آمده است در روایات که چه امتحانات سختی پیش رو دارند، اینها از باب امتحان خداست. اما اون چه تحقق خواهد کرد اون قطعی است. این گام دوم بیاناتی که آورده میخواهد این تمدن را تحقق ببخشد و این تحقق هم قطعی است، منتها خوشا به حال آن مؤمنینی که به این کلمات ایمان دارند و در این امتحانات بدون تأثیر پذیری و دلسردی از این مسائل که دشمن ایجاد میکنه با یه ایمان بالا و اطمینان، ولو تعدادشون به ظاهر اندک باشد که نیست، اونگاه در کاروان این راه قرار بگیرند. خب در این روایت میفرماید ذات الغفلت بالیقظت، این گام دوم به نتیجه عبرتهای از گام اول چه کار میخواهد بکند؟ غفلت زدائی بکند، یه بیداری هایی ذات میکند چین بیداری ها غفلت های رو کنار بزند. حضرت میفرماید با بیداری به زنج غفلت بروید. دشمن شجردش این است که قدرتی ندارد غفلت ها را تقویت بکند، توانی ندارد که کاری پیش ببره، اما شجرده های را از طریق ابلیس میداند که چگونه پرده های غفلت را غلیظ بکنه و انقلاب به تعییدات الهی این توان را دارد که غفلت ها را کنار بزنه. غفلت در قرآن و روایات و ادعیه یکی از محوری ترین بحث های در مسیر تمدن سازی است و در مسیر حیوانی جری و حیوانی جری است. بنده یکی دو نمونه از آیات و روایات که از خطر غفلت صحبت میکنه عرض میکنم، انشاءالله تعالی عرایزم رو جمع کنم. مولا علیه السلام میفرماید ویلون لمن غلبت علیه الغفله. خب این قام دوم میخواد چیکار بکنه؟ غفلت ها رو کنار بزنه. اگه غفلت کنار رفت، به خودی خود در جامعه بشری و در درجه اول جامعه انقلابی به اصطلاح بیدار شده این اثر رو خواهد بخشید. فنسی رحلت ولم یستعد، این غفلت که موذب میشد انسان ببیند همین الان در حال کوچ شدن به عالم حقیقت، این رو از بین میبره، این غفلت رو. به خودی خود انسان متوسط باشد که در حال حرکت به یک حقیقتیه. این عجب باز بشه برای انسان، این اثرات جدی سرنوشت سازی داره. این استعداد رو باز خواهد کرد، ولم یستعده، این غفلت چنار بره، جامعه برای فهم این حقیقت مستعد خواهد شد، آماده خواهد شد، اونگاه این آیه ها برش باز خواهد شد. یعلمون الظاهر من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. زندگی جامعه در همون فضای ظاهر این عالم زندگی میکنه، تمدنش هم به این نگاه تعریف شده، اما قرآن میفرماید و هم عن الاخرت هم غافلون. این گام دوم ادامه در گام اول، یک مرحله بیداری ایجاد کرد و ما میبینیم اتفاق افتاده که ما دیگه وارد بس نمیشیم که عزیزان الحمدلله اهل علم و مطالعه و تحقیق چگونه اتفاق افتاد. قبل از انقلاب نه در کشور ما، در جهان چه نمونه هاش داریم الان بازه میبینیم. غفلت چه جور حکومت میکنه و بعد انقلاب این غفلت در یک مرحله چگونه به کلی کنار رفته، یه چیزی که کاملا عینی اینقدر واضحه که دوست و دشمن بهش اعتراف میکنه. اگر کسی قبل از انقلاب میدید خواب سنگین غفلت را حتی برای متخصصین صاحب نظران، الان براش خیلی واضح میشود که چه انقلاب عظیمی شده، از دریده شدن، پاره شدن، محو شدن آن پرده از غفلت. و در ادامه این و هم غافل و هم عن الاخرت هم غافلون، این ادامه دارین غفلت رو وقتی کنار زد، زندگی انسانها به فرمایش قرآن، باطن این زندگی، باطن خودش، باطن این عالم، باطن حقیقت برای او ظاهر خواهد شد و زندگی چیز دیگری خواهد شد. و بعد تمدن بر اون نگاه، بر اون زندگی تمدنی به وجود خواهد آمد که همه اینها در توی اون بنده بگذرم که اگر این اتفاق بیفتد نگاه ها چی خواهد شد، مفاهیم چطور عوض خواهد شد. یه بحث جالبیست مفاهیم. حالا یه کودکی که مثلا 7-8 ماه هست، 1 ساله هست، او در یه باقی زندگی بکنه، در یه آزمایشگاه زندگی بکنه، در یه خونه مهمانی بیا سر سفره بشینه، اون حقایقی که در اون فضا موجوده برای این بچه چه مفهومی دارد، مفاهیمش تا چه اندازه است، تا چه عمقیه، چه احساسی داره از مفاهیم اینها. بعد از اینکه این بچه بعد از 10-15 سال بزرگ شد، اون وقت همین موضوعات به او چه مفهوم دیگری خواهد داشت. اونگاه اگر بره علمی بخونه، از تحقیقات عمیق علمی برخوردار باشه، همینا چه تحقیقاتی. یک گیاهشناسی که در یه باغ زندگی میکند، وقتی به اون گیاه نگاه میکنه، یه طبیب سنتی اسلامی که در اون زندگی میکنه تو اون باغ، چه مفهومی دارد این گیاهان و میوه ها به او و این انسان چی و این کودک چی. مفاهیم کلن عوض خواهد شد. انسانهایش قبل از دریدن این غفلت تو این غفلتند، مفاهیم زندگیشون چه مفهومی داره، مبانیشون چه مبنایی دارد. این غفلت کنار رفت، همین عالم، همین کوه و دشت، همین دریا، همین درخت، همین زندگی، همین هیکل خودش به خودش، همین آبی که داره تشنه است میخوره، سه مفهوم دیگری خواهد داشت. زندگی از بیخ و بن عوض میشود و تمدن بر اون اساس قرار میگیره. چه در اینجا بنده بگذرم از خیلی از روایات، مولا علیه السلام میفرماید کن فی دنیا به بدنی که و فی الاخرت به قلبی که و عملی که. در گام دوم میخواد این اتفاق بیفته، اون غفلت چه چنار رفت، خواهد این آخرت بره باز شد. جسمن در ظاهر همین دنیاست، اما زندگیش، دلش، مرکز جرایشاتش، مرکز تنفرهایش، همه مرکز لذتش، مرکز عذابش در اون عالم داره زندگی میکنه. این بینش براش باز خواهد شد که اینکه مخلوق للآخره فعمل لها. جامعه زندگی اینکه لم تخلق للدنیا فزهد فیها. این زهد با اون معنای حقیقی خودش در طول تاریخ در عده معدودی اتفاق افتاده، تحقق پیدا کرده، از دست چنگال این گلدرها نجات پیدا کردند، بالاخره رفتن از محضر اهل بیت علیهم السلام بهرهشون رو بردند و این همگانی و عمومی با اون معنای حقیقی خودش. این آیه در همین تمدن اتفاق میفته. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. لما یحییکم اینا قرآن فرموده شه توی همین عالم اتفاق بیفته. چون ما حکومت مرکزی نداشتیم، تا یک بزرگواری تکام میخورد یک کلمه از این مطالب رو فقط معنا بکنه، حالا نمیگیم فرهنگ بشه، نمیگیم بر این اساس جامعه تربیت بشه، نمیگیم بر این اساس سیستم های مدیریتی ریخته بشه، همین مقدارش هم در جا. خب با معصوم علیه السلام چه کار کردن؟ خیلی واضحه که حکومت مرکزی الان همین کار رو دشمنان قبل از مثلا گام اول، قبل از اون انقلاب، اون فضا رو ایجاد می‌کردن، رعب، وحشت، ناخن کشیدن، پوزشندن، سینی برقی زندانی یک مجاهد اسلام رو انداختن و جزغاله شدن. جرأت کوچکترین هر آخر میشین ملعون دیگه، اصلا از کشور بیرون میکرد. حزب رستاخیز آورد به اون شهر اصطلاح، الحمدلله از همه میدونید. الان هم اومده با یه چیزهای فرعی، یه چیزهای بچگانه، یه چیزهای ابتدا، یه چیزهای خیلی خیلی جزئی و ناچیز، افراد رو، سیاستمداران رو، نخبگان رو، البته نخبه معنای واقعیشه، اینها معنای واقعیش نخبه های اصطلاحی دارم عرض میکنم، نخبگان اصطلاحی، اینا رو تو جونه هم بیندازه، هی قطب بندی ها درست بکنه، هی چیزهای جزئی رو اونچنان اصلی و اونچنان درگیری های به بهانه مسائل سیاسی و چی و چی، تا از این مسئله اصلی و حقیقی مطلب که کار اصلی این انقلاب بعد از اینکه دسته های قلدرا رو برید امروز فضا باز بشه، همین محققین به جای چیزهای فرعی بیان به اصل موضوع، که توسعه و بهره‌گیری از این حق و حقی که و رشد عقلی به اون مراحل بالا و فهم این آیات روایات در متن زندگی ظاهری بشه، امروز هم به شکل دیگر نمیگذاره اتفاق بیفته. یک مسئله دردناکی است که جای بحث و دقت دارد، که آقای امام حسین از شریع الاسلام میفرماید اکیس الکیسین، این فرهنگ باز بشه. زرنگی ترنه زرنجا چیه؟ قبل از انقلاب چی بود و حالا میخوان همون رو به شکلی هرچه حق بازتره، هرچه چرک بازتره، هرچه خوب بازی در بیاره، هرچه خوب مردم رو بپیچونه، هرچه بخواد مثلا در هر دوره در هر شرایط بالاخره پشت میز بشینه، حرفش رو ببره، همه رو تو دست نگه داره و از این بازی های چین زرنگ ترین زرنگ ها. اما این گام میخواهد با اون فرهنجه های چه پیش رو ببره، غفل زدائی، این معایم مثلا مفاهیم، این واژه ها مفاهیمش برگرده به اون حقیقت خودش. زرنج ترین زرنج من آن کسی هست که حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت، اینا بدرخشه تو زندگی انسان ها با هم دیگر. عقل ها اینقدر رشد بکنه که حاسب نفسه، اگه در یک قضیه سیاسی، در یک قضیه مدیریتی، در یک قضیه اقتصادی یک قضیه پیش میاد، اول خودش رو بررسی میکنه، اول ببینی که من وضع درونم چه حال هوای دارد، هوای نفسم چی داره میگه، بینش هایم چقدر درست غلطه و چقدر اینجا اون عبودیت و اون توجهات مراقبه ای که در قرآن و روایت تأکید شده، محاسبه ای رو اونها زندگی میکنه. اون وقت به عمل لما بعد الموت این بینش باز شده. اینطور نیست که زبرن یک سرطان بگیره بعد از اون همه بریزیم ببینیم آقا بیان ببینیم دیگه چی خبره. تمام اینسا زبری نه، عقل اینقدر رشد کرده به برشت خونه هایی که در این راه ریخته شده، آدم یه لحظه وقتی فکر میکنه واقعا تمام وجودش رو تلاطمی ذات میکنه که خدایا چه شخصیت هایی در این راه شهید شده اند. خب طبیعی است که عظمت اون شخصیت ها، حالا بگذاریم از این چه ادامه راه عاشورا باشد و کربلا باشد، این در اثر وضعی داره، این یک حقیقی خواهد شد، حتمی است. ولو دشمن یه زوی رو درست بکنه به صورت کاذب و فریب بدهد، اونها که اهل فهم و لایق فهم این راه هستند، اونها راه خودش رو ادامه میدند. انتقوم لله مثنا و فرادا، ولو درصدی از جمعیت رو مشغول کارهای فرعی بیخودی کوچک و جزئی و زندگی این دنیای بکنن، اما اونی که اهلشه، چمان که قبل از انقلاب همینطور بود، خب مردم میرفتن فریب انقلاب سفید شاه رو میخوردن، همه اده خاصی هم ولو تکتوک بودند، امام رو درش میشدن چی میخواد بگه، زندان ها میرفتن شهید هم میشد، بالاترین ارزش خودش برد، سودش برای خودش بود و برد، اون دیگری تو خواب بود خودش محروم شد و رفت. این راه راهشه هرچیز برای خودش چه حسابی رو باز کنه. اینطور نیست که مثلا انقلاب محتاج به کسیه. رضا میفرماد امر ما بعد الموت، اونجا دیگه مبانی زندگی چیز دیگری شد. این حقوق های، این وضع اوضاع، این سیستم های اداری به این شکل نیست. اصلا ما در اقتصاد اسلامی یه مبانی خاصی رو داریم، چون مبانی اقتصاد غربی قاطی شده با مبانی اقتصادی دینی ما، لذا شور و شیرین شده، دل رو به اصطلاح زده میکنه. خب مبانی غرب با مبنای شرک خودش موفقه برای دنیای خودش. چرا؟ خب یک راست گفته به مبنام اینه. مبانی خالصی چه کسی ولو در زندگی خاص و در همین اقتصاد امروزی با مبانی شیعه به اصطلاح خالص شیعی زندگی بکنه، اون هم به عنایت خدا تو آرامش خودشه. وای اون زندگی که التقاط و قاطی باطی دوتا مبانی رو به هم ریختیم و آواره و سرگردان و در مصیبت و ذلت و چی. حالا یه حال اینها باز می شود و تمدن با نگاه این مبنای آیات و روایات گام دوم را دارد ترسیم می کنه، که البته بنده دیگه به خاطر رعایت وقت از باب نمونه بنده این چند کلمه رو از این گام اینجا معنا عرض کردم، که این رو جا دارد که ما کلمه کلمه این رو به عنوان یک نقشه راه و در زندگی فردی و حتی تربیتی خودمون و اجتماعی و آینده و سیاسی بتوانیم انشاءالله به یاری خدا، به یاری مولا علی علیه السلام که همه زمینه هایست برای ظهور فرزند عزیز اون حضرت، انشاءالله تعالی در عمل انشاءالله این سیر راه شیعه رو خدا توفیق بدهد طی بکنیم، کمانچون های که موفق شدند و از این لحظات عمرشون آخرتشون رو گرفتند و برای همیشه در زندگی مطلق سلام قرار گرفتند و خداوند انشاءالله از اون سلام بهرمند کنه و اون عنایات و عطایا و فضل و کرم و لطفی که برای بندگان مخلص خود در این ایام و لیالی خواهد فرمود به جمع حاضر و تمام عزیزانی که در این راه حرکت می کنند، انجام وظیفه می کنند، عطا کند، صلواتی ختم کنیم. آمین.